بحث داره، یه نامه های منصوب به معاویه و حضرت امیر در تبادل بین اونها که یک جاعل ویژه داره، والا در عقاید باید بحث بشه، یه جاعل ویژه است که اینا رو کنار هم گذاشته و اینم به احتمال زیاد از همونا باشه. حالا بالاخره بله، حالا باشدم خیلی عیبی نداره حضرت اسم بچه هاشون اینا بذارن بعد که بگن رحمه الله، یعنی مقصود بچه شون باشه نه اون آقا، اینم کار حکیمانه ایست حضرت انجام داده باشن، عیبی نداره. نه حکمتش هم میدونیم، اگر این باشه حکمتش هم میدونیم، حضرت این کار کرده باشن کار خوبیه، اسم بچه شونه بذارن این، بعدم بگن خدا رحمت کنه او رو، اونا فکر کنن، چون حضرت هم در خلافت ظاهریش وضع عجیبی بود دیگه، همه که به امامت حضرت معتقد نبودن، که اون روایت معروفی که حضرت میفرماید سندم سند خوبیه، تو بحث خمس ما بررسی میکردیم، حضرت میفرماید که مواردی بود من میخواستم اینا رو برگردونم ولی نتونستم، اینا واقعیت‌های تحریف شده در زمان خلفای قبلی بود، من نتونستم، اگر این کارا رو میکردم لتخلف عنی جندی حتی ابقا وحدی، وضعی بود که من تنها میموندم، مگه در نماز تراوی نفر بود که برید رفتن امام حسن و امام حسین و سنت عمر و مردم بلند کردن که آی سنت عمره تو داره، این سنت نمیشنه. بله خیلی خوب، بسیار نمیدونم حالا ممکنه، بله اینم احتمالی بعضی موارد میرود، بله بله حکام هم اینجوری بوده، در بعضی جای دیگه هم یک گزارشگری هایی آره جای دیگه هم سابقه داشته که من اینا بود. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مبنای سوم در قاعده فراغ ذکر شد. خلاصه کلامشون این بود که طبق مبنای سوم که قاعده فراغ یک اصل تعبدی شرعی است، در مثال ما قاعده فراغ حاکم است هم بر استصحاب فعلی بعد الصلاة و هم بر استصحاب تقدیری. این ادعای مدرسه نجف مرحومای خویی به نظر ما دو سه تا اشکال داره. اشکال اول این است که شما ادعا می کنید قاعده فراغ اگه اصل تعبدی شرعی غیر معلل است، حاکم بر استصحاب است. ما از شما سوال میکنیم اینجا اصل استصحاب رو شما به طور کلی وضعیتش رو روشن کنید. آیا استصحاب رو جزء امارات میدانید یا جزء اصول عملیه؟ اگر استصحاب رو جزء امارات میدانی، چنان که در بحث اصل مثبت شما به تبع استادتون مرحوم نائینی ادعا می کنید استصحاب جزء امارات شرعیه است نه جزء اصول عملیه، اگر استصحاب جزء امارات است و مبنای سوم میگه قاعده فراغ یک اصل عملی است، آیا معنا داره بگیم در مقام تنافی اصلی از اصول عملیه بر اماره حاکم است، مقدم بر اماره است؟ جای گفتن نداره. و اگر استصحاب رو جزء اصول عملیه میدانید، خب مبنای سوم میگه قاعده فراغ هم اصل تعبدی شرعی است، یعنی اونم جزء اصول عملیه است. و جالب است که هر دو هم جزء اصول محرزند، یعنی شما هم قبول دارید استصحاب لونی از واقع نمایی داره ولو اماره نباشه. قاعده فراغم میگه غالبا انسان در حال عمل اذکر است، لونی از واقع نمایی داره، جز اصول عملی هم باشن هر دو اصل محرزن. شما به چه دلیل میگید یک اصل محرز که قاعده فراغ باشد بر استصحاب مقدم است؟ اونم اصل محرزه و چه تقدم چیه؟ پس بنابراین یک اشکال این شد، اصل این مدعا که طبق مبنای سوم قاعده فراغ در جریانش مقدم بر استصحاب است، این قابل قبول نیست. این رو مبناتون رو در استصحاب روشن کنید، بعد ببینیم و که تقدم چیه. این یک اشکال، یک نکته به کلام مدرسه نجف. بفرمایید. بلا مورد میمونه. حالا این الان ذیل بحث دوم توضیح میدیم. این طبق نظریه کسانی است که عامه این منوج میدونند و اینا، بله ایره اشاره میکنیم، ولی ببینید این بحثی است، اینم فعل جمله خودمونم قبول داریم، الان هم اشاره میکنیم، ولی اگر اینا رو شما اون اماره میدونید، ایره اصل میدونید، خوب دقت کنید. اگر شد قاعده فراغ اصلی من الاصول العملیه، درست؟ در مقابلش یک اماره داشته باشیم. خب چطور شما اصل من الاصول العملیه رو بر اماره مقدم میدونید؟ آیا این بلا مورد بودن وجه تقدیم میشه وجه تقدیم اصل بر اماره میشه؟ ای که وجه نمیشه. زمینی که موارد نادر داره باید حملش کرد بر موارد نادر، نمیتونیم دست از اماره برداریم بریم سراغ اصل عملی با این بیان. حالا دقت کنید اشکال دوم ببرم. پایین تر از اون میدونه، رابطش با استصحاب چی میشه؟ ببینید اماره میدونه استصحاب رو یا نه؟ صاحب اماره میدونه؟ خب رابطش با این اصل تعبدی چی میشه؟ افرزون اماره یه درجه پایین تر از سایر امارات، ولی مقدمه بر اصول عملیه است. لذا ایشون استصحاب رو بر سایر اصول عملیه مقدم میدانه دیگه. حالا بگید اصل مورد یا شما تعبیر کنید، تعبیر ایشون رو ناینی اماره. بالاخره اگر اماره است قاعده فراغ اصل من اصول العملیه است، چرا اصل من اصول العملیه رو بر اماره‌ای که استصحاب باشه مقدم میدانه؟ اشکال اینه، بچه تقدم چی؟ این شد اماره، اون شد اصل دیگه، چون اون نظر سوم اینه که این اصل من اصول العملیه است، علت هم نیست، حکمته. پس قاعده فراغ شد اصل من اصول العملیه، استصحاب شد اماره ضعیف. برای چی اصل عملی بر اماره ضعیف مقدم باشه؟ اماره ضعیف باید بر اصل عملی مقدم باشه. اشکال دوم به کلام مدرسه نجف این است که شما اینجا تعبیر کردید که امارات، ببخشید، قاعده فراغ حاکم است بر استصحاب. اگر مقصودتون از حکومت، حکومت اصطلاحی نیست، یعنی از تقدم تعبیر میکنید به حکومت، مطلق تقدم به هر دلیل، ورود باشه، تخصیص باشه، حکومت باشه، اسمشو گذاشتید حکومت تسامحاً. اگه تعبیرتون از حکومت اصطلاحی نیست، ما حرفی با شما نداریم. لکن اگه تعبیرتون از حکومت حکومت اصطلاحی است، چنانچه خودتون در مصباح الاصول جزء سوم صفحه 264 توضیح میدهید، قاعده فراغ بر استصحاب حکومت اصطلاحی نداره، بلکه رابطش تخصیصه نه حکومت. توضیح مطلب به طور مختصر، اون چه مرحوم آقای خویی میگن، حالا تحقیقش در جای خودش، ایشون میفرماین خب در اصول روشن شده است که حکومت تعریفش این است: احد الدلیلین به مدلول لفظی ناظر بر دلیل دیگر باشه، به نحوی که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو باشه. مثلا در روایت آمده است لا شک لکثیر شک، کثیر شک بگو شک نداره. حالا شک داره، نفی آثار است دیگه، به لسان نفی شی. خب میگن این دلیل لا شک لکثیر شک حاکم است بر ادله شکوک، اذا شککت فابن علی الاکثر، هرگاه شک کردی بنا رو بر اکثر بگذار. خب اگر این حکم برای شک نباشد، اگه شارع مقدس این احکام رو برای شک جعل نکرده باشه، بعد بفرماید کثیر و شک این احکام رو نداره، اگه حکمی نباشه این غلطه. لذا دلیل محکوم اگه نباشه دلیل حاکم لغو است، این میشه حکومه. خب در ما نحنفی آی خویی میفرماین ادله قاعده فراغ رو ببینی، بلا قد رکعت، شک داشت رکوع انجام داده یا نه؟ امام میفرماید بگو انجام داده. شلا تنقض الیقین به شکی در عالم باشه، شلا تنقض الیقین به شک نباشه، درست اشاره بگوید اگه شک کردی جزء نماز را آوردی یا نه بعد از نماز، بگو آوردم، چه استصحاب باشه چه نباشه. لذا اینجا حکومت معنا نداره، حکومت جاییست که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لغو باشه، اینجا لغویتی نیست. لذا نباید بگیم قاعده فراغ حاکم بر استصحاب است، بلکه رابطهشون تخصیصه. توضیح مطلب این که یک دلیل داریم لا تنقض الیقین به شک، این دلیل اطلاق داره، شک قبل از عمل باشه، چه حین العمل باشه، چه بعد العمل باشه، شک رو به یقین نقض نکن. هاکذا اطلاق داره، شک در اتیان کل عمل باشه، جزء عمل باشه، شرط عمل باشه، لا تنقض الیقین به شک. قاعده فراغ میگه در یک صورت نقض کن یقین قبلی رو، بگو انجام دادم، و اون صورت صورتیست که شک بعد از عمل باشه، شک که در اتیان جزء یا شرط باشه. لا تنقض الیقین به شک مگر اونجا که شک بعد از عمل باشه، شک که در جزء و شرط باشه. بنابراین رابطه بین دلیل قاعده فراغ و ادله استصحاب عام و خاص مطلقه، رابطه تخصیصه. درست قاعده فراغ مقدم است بر ادله استصحاب، ولی دلیل تقدیمش تخصیصه نه حکومت. حالا این باز تفسیر و ریزکاریایی داره. آقا اشاره کرد اگر عام و خاص من وجه باشه بعد چی باید بگیم، اونا رو بذارید دیگه بیشترش در جای خودش بحث کنیم. این فعلا همین مقدار. این تخصیص هم بله ما هم قبول داریم، خود آقای خویی هم اونجا نه، ما اون که اماره است اصلا تحلیل استصحاب جای خودش، کاری به اونا نداریم فعلا، لکن در این نکته با آقای خویی مشترکیم، ایشون هم ذیل اصل مثبت هم یه جای دیگه تصریح میکنن رابطه بین قاعده فراغ و قاعده استصحاب و خص مطلقه، این رو ما قبول داریم. حالا اگه عامین من وجه باشه، آقا اشاره کردن وجه تقدیم در اون ماده اجتماع چیه؟ وجه تقدیم اینه که قاعده، اگر بخوایم به قاعده استصحاب عمل کنیم، قاعده فراق بلا مورد میمونه یا مورد نادر میمونه، اونم تعارض استصحابه. اونا رو دیگه الان جای خودش بیش از این اینجا توضیح نمیدیم. اشکال سوم بفرمایید. خب اونجا حکومت یعنی چی؟ نیاز نیست ناظر باشه. نه نه، همونجا هم نظارت هست، همونجا هم نظارت هست، حالا اونم جای خودش دیگه. نه همونجا هم نظارت هست، حالا بعد از جلسه اگه خواستید اشاره میکنم. دقت کنید، اشکال سوم که هم دقیق هم مهم در بحثم ثمره داره، مدرسه نجف ادعا کردند قاعده فراغ هم مقدم است بر استصحاب فعلی بعد از نماز، هم مقدم است بر استصحاب تقدیری. قاعده فراغ بر هر دو مقدم است. عبارتشونو ببینید. عرض ما این است که علل اطلاق این مطلب درست نیست، باید یه تفصیلی داده بشه. بیان مطلب این که در کلمات مرحوم محقق داماد ما توضیح دادیم کسانی که قائلند استصحاب در شک تقدیری جاری است، دو تا مبنا داشتن. یک مبنا، مبنای شهید صدر بود. مبنای ایشون این بود که فرمودند که نه، اینجور بیانشونه، ما نمیگیم شک تقدیری شک فعلی است، نمیگیم عرف میگر که شک تقدیری داره شک فعلی داره، ما هم چه حرفی نمیزنیم، لکن ما میگیم ذیل ادله استصحاب لکن انقضه به یقین آخر، این اطلاق داره. میگه یقین فقط با یقین نقض میشه، لذا شک فعلی هم یقین رو نقض نمی کنه، شک تقدیریم یقین رو نقض نمی کنه. شک تقدیری شک فعلی نیست ولی یقین رو نقض نمی کنه. خب طبق این مبنا حرف مدرسه نجف درسته، کسی که در حال نماز در مثال ما شک تقدیری داره، شهید صدر میگه شک فعلی که نداره، شک تقدیری غافله، ولی استصحاب جاریه. خب قاعده فراغ میگه اگه در حال نماز شک که فعلی نداشتی بعد از نماز شک فعلی پیدا کردی، قاعده فراغ جاری کن. خب بسیار خوب، یه آقا در حال نماز شک فعلی نداشت، شک تقدیری داشت، استصحاب هم جاری بود، ولی قاعده فراغ قلم نسخ میکشه. آقا زیام امیر میگه، میگه شک تقدیریه، درست استصحاب جاریه، ولی الان قاعده فراغ میگه الان شک فعلی الان داری، نوبت به من میرسه، اون حجت ها نسخ شد، تموم شد. مثل دوتا مجتهد بود، اول تقلید میکرد، او تمام شد از مجتهد دوم. اینجا ما هم قبول میکنیم در این قسمت. لکن اگر شما ادعا کردید مثل بیان محقق داماد، بیان دومشون، که عرفن شک تقدیری شک فعلی است، مثل رضایت باطنی که عرف او رضایت فعلی میدونه، و اگه کسی این نگاه رو داشته باشه مثل مرحوم محقق داماد، در حال نماز شک تقدیری داره. شک تقدیری عرفن یعنی شک فعلی، پس در حال نماز شک فعلی داره. کسی که در حال نماز شک فعلی داره، بعد از نماز نمیتونه قاعده فراغ جاری کنه. خوب دقت کنه. پس بنابراین طبق این مبنای دوم، استصحاب تقدیری جاریست، جلو قاعده فراغ رو میگیره، نوبت به جریان قاعده فراغ نخواهد رسید. با ذکر این اشکالات، تنبیه اول تمام میشه. دقت کنید، دو تا نتیجه از این تنبیه میگیریم. یک، در استصحاب باید شک فعلی باشه و به نظر ما شک تقدیری برای جریان استصحاب کافی نیست. لذا اگر کسی غافل باشه، استصحاب در حق او جاری نمی باشد، چون شک فعلی نداره، لذا لا تنقض الیقین به شک نداره. یک نکته که نتیجه گرفتیم تمام. نکته دوم، نتیجه دوم، جمعی از محققین مثل مدرسه نجف، جمعی از تلامذشون و حتی جمعی دیگر از گرایش های دیگر اصولی میگویند در مثال محل بحث، مثال صلات، اگر بگیم قاعده فراغ جاری میشه، قاعده فراغ حاکم بر استصحاب است، چه استصحاب فعلی بعد از نماز، چه استصحاب تقدیری حین نماز. بله؟ نه، فعلی بعد از نماز، شک تقدیری حین نماز. توجه کردید در اشکالات با آقای خویی، ما عرض کردیم شک تقدیری طبق یک مبنا که مبنای شهید صدر و جمعی از محققین است، قاعده فراغ حاکم بر اوست. لکن اگر طبق بیان دوم محقق داماد شک تقدیری گفتیم همان شک فعلی است، لذا هین الصلات شک فعلی داره. کسی که هین الصلات شک فعلی داشت بعد از نماز حق نداره قاعده فراغ جاری کنه، باید به همون استصحاب هین الصلات اعتنا کنه. نهایت این مسئله برای ما که قائل نیستیم شک تقدیری با شک تقدیری استصحاب جاری میشه دیگه ثمره‌ای نخواهد داشت. هذا تمام الکلام در تنبیه اول، تنبیه دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، صلی الله محمد و آل محمد و آل جد.
این شاید رو دقت کنیم، یا اشکال لغویتو که فرمودیم.
بله.
من رو باید تنفیزیم مثالی فرض کردیم، ظاهرم اشکال وارد نمید که لغویت